بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شیرین عبادی و 8 سازمان مدافع حقوق بشر خواهان آزادی نسرین ستوده شدند. دو تن از مقام های ایرانی که از سوی آمریکا تحریم شدند، این اقدام آمریکا را بی اهمیت خواندند. و بر اساس آخرین نظرسنجی ها برای نخستین بار یک زن رئیس جمهوری برزیل خواهد شد. یک شنبه 11 مهر 89 هفته بامداد ایران، 5:30 بامداد در اینجا، استودیو شماره 5 رادیو فردا در پراگ. شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. در مجله بامدادی مروری می‌کنیم آخرین خبرها رو و نگاهی می‌اندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. از خبرها شروع کنیم. همکارم کیوان حسینی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح به همراه 8 سازمان برجسته مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی نسرین ستوده وکیل دادگستری شدند. نسرین ستوده که وکالت تعدادی از روزنامه‌نگاران و ناراضیان سیاسی و همچنین شماری از محکومان به اعدام را که در نوجوانی مرتکب جرم شدند به عهده داشته، نزدیک به 3 هفته پیش بازداشت شد. سازمان‌های عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، کمیسیون بین المللی حقوقدانان و فدراسیون بین المللی حقوق بشر از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. در این بیانیه ضمن شرح فعالیت‌های نسرین ستوده آمده است که در یک سال اخیر فشارها بر وکلای مدافع حقوق بشر در ایران افزایش یافته است. بر اساس این بیانیه در یک سال اخیر گروه بزرگی از وکلای دادگستری بازجویی یا بازداشت شدند و نزدیک به 30 تن از این وکلا با پرونده‌های مالی روبرو هستند که در این بیانیه ساختگی خوانده شدند. دو تن از مقام‌های ایرانی که در فهرست تحریم آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر قرار گرفتند، این اقدام آمریکا را بی اهمیت دانستند. صادق محصولی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی که نامش در میان 8 مقام ایرانی تحریم شده وجود دارد، گفت که هیچگاه درخواست ورود به آمریکا نکرده و ممنوعیت ورودش به آمریکا را نشانه نابودی این کشور دانست. احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، نیز در اظهار نظری جداگانه تحریم‌ها علیه خود را یک لطیفه خواند. خبر دیگر این که آخرین نظرسنجی ها حاکی است مردم برزیل در انتخابات امروز دوشنبه نخستین رئیس جمهوری زن این کشور را انتخاب خواهند کرد. رأی‌گیری انتخابات برزیل ساعتی است که شروع شده است. دیلما روسف، نامزد ریاست جمهوری که پیش از این رئیس دفتر لوئیز لولا دا سیلوا بوده، احتمالاً 50% آرا را به دست می آورد و پیروز انتخابات خواهد شد. خانم روسف مانند آقای دا سیلوا رئیس جمهوری کنونی برزیل عضو حزب کارگران این کشور است و پیش از این اعلام کرده که اگر انتخاب شود سیاست‌های وی را ادامه خواهد داد. در دوره ریاست جمهوری آقای دا سیلوا رابطه برزیل و ایران به میزان قابل توجهی رشد کرد.
کیوان حسینی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ بشار اسد در تهران. گزارشی داریم از سفر رئیس جمهوری سوریه به ایران و گزارشی هم درباره بازداشت چند تن از اعضای نهضت آزادی، این بار در اصفهان. سخنرانی احمدی نژاد در دانشگاه لغو شد، در این باره هم بیشتر خواهیم گفت. و از آخرین تحولات مذاکرات صلح خاورمیانه و موضع‌گیری کشورهای عربی هم بیشتر خواهید شنید. اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفته و 4 دقیقه بامداد در تهران. مجله بامدادی را از تهران آغاز می‌کنیم، جایی که روز گذشته شاهد سفر یک روزه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بود. همکارم مراد ویسی درباره این سفر بیشتر می‌گوید.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای 9th time به ایران سفر کرده است. بشار اسد که از سال 2000 به عنوان رئیس جمهور سوریه انتخاب شده، تقریباً هر سال یک بار به تهران می‌رود. البته رؤسای جمهور ایران نیز معمولاً رفتاری مشابه دارند و در فواصل کوتاه از دمشق دیدار می‌کنند. محمود احمدی نژاد رئیس کنونی دولت ایران نیز 5 بار از دمشق دیدن کرده که آخرین بار آن قبل از سفر اخیر وی به نیویورک بوده است. محمود احمدی نژاد قبل از سفر آخر خود به دمشق نگاه ایران به روابط با سوریه را چون این توضیح داده بود:
مسائلی در منطقه هست، در ماجرای فلسطین، در لبنان، در عراق، حتما ما باید رایزنی بکنیم با جناب بشار اسد که از برادران خوب و دوستان خیلی خوب ما هست. همیشه ما رایزنی داریم، مشورت داریم. ایران و سوریه تقریبا هماهنگند در مسائل منطقه و مسائل بین المللی. ما دائما با هم مشورت میکنیم، هماهنگ میکنیم.
حالا نیز بشار اسد به تهران آمده و در خیابان پاستور مورد استقبال رسمی محمود احمدی نژاد قرار گرفته است. در شرایطی که بشار اسد هر سال به تهران می آید، یافتن دلیلی خاص برای سفر نهم وی نباید چندان دشوار باشد. اما علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران و جهان عرب در لندن، معتقد است تشکیل دولت جدید عراق یکی از مسائل مورد توجه تهران و دمشق در این روزهاست.
آقای علاوی پیروز به دمشق رفت، با بشار اسد ملاقات کرد و از او خواست از نفوذ خود روی متحدش جمهوری اسلامی استفاده بکنه و مانع از این بشه که جمهوری اسلامی این طور مداخله آشکار در امور داخلی عراق و تشکیل دولت داشته باشه. و طبیعتاً سوری‌ها گویا که میگن آقای مالکی هیئت فرستاد و موافقت دمشق رو هم گرفت، ولی به نظر من سوری‌ها چندان خوشنود نخواهند بود که آقای مالکی نخست وزیر بشه با توجه به روابط پرتنششون در گذشته.
اما از نظر برخی از کارشناسان دیگر، در کنار موضوع عراق، مذاکرات جدید اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها نیز هم برای سوریه و هم برای ایران میتواند مهم باشد. ایلیا جزائری، همکار رادیو فردا در بیروت.
جورج میچل، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه، سفری به سوریه داشت هفته پیش و با بشار اسد رئیس جمهور این کشور در مورد مذاکرات صلح فلسطینی اسرائیلی صحبت کرد و ایالات متحده در حال حاضر سعی میکنه که سوریه رو هم وارد این روند بکنه. سوریه مشکلی با صلح با اسرائیل نداره، به شرط اینکه بلندی‌های جولان رو بهش پس بدن. الان به نظر میرسه که بشار اسد قصد داره که جمهوری اسلامی از روابط دو جانبه مطمئن کنه و به اونها بگه که اگر حتی روابط سوریه با اسرائیل شکل بگیره، حتی اگر سوریه از روند صلح که میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها در جریان حمایت میکنه، اما این مسئله به روابط جمهوری اسلامی با سوریه لکمه وارد نمیکنه و همچنان این پیمان ادامه خواهد داشت.
در نهایت اینکه بشار اسد در حالی به تهران سفر کرده که تحولات لبنان همواره یکی از مهمترین بخش مذاکرات سران ایران و سوریه بوده است. قرار است محمود احمدی نژاد به زودی راهی لبنان شود، کشوری که هم برای سوریه و هم برای ایران در معادلات خاورمیانه دارای اهمیتی استراتژیک است.
گزارش همکارم مراد ویسی را میشنیدید. بر پایه آخرین گزارش ها، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز گذشته پس از دیدار با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، ایران را به مقصد دمشق ترک کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید
و ساعت هم 7:08 بامداد در ایران. گزارش ها را در مجله بامدادی پی میگیریم. وزیر اطلاعات ایران دیروز از بازداشت تعدادی جاسوس هسته‌ای خبر داد. خبر این بازداشت پس از آن اعلام می‌شود که شمار زیادی از کامپیوترهای سازمانی در ایران مورد حمله نوعی از ویروس کامپیوتری قرار گرفته است. همکارم نیوشا بقراطی و جزئیاتی بیشتر.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر آنچه اشراف دستگاه امنیتی بر شبکه‌های مجازی خوانده، میگوید که این وزارتخانه برای جلوگیری از به گفته او فعالیت تخریبی دشمن، تعدادی از جاسوسان هسته‌ای را بازداشت کرده است. حیدر مصلحی که با خبرگزاری نیمه رسمی مهر مصاحبه کرده، توضیحات بیشتری درباره تعداد و هویت دستگیر شدگان نداده، اما در این حال تاکید کرده است که نقل قول اشراف ما بر شبکه‌های مجازی اجازه فعالیت در این زمینه را از دشمنان سلب کرد. گفته‌های آقای مصلحی واکنشی است به گزارش‌های برخی از نشریات غربی که در آنها به حمله ویروسی به شبکه رایانه‌ای تأسیسات هسته‌ای ایران اشاره شده بود. بر اساس این گزارش‌ها، کرم رایانه‌ای استاکس نت که در ماه‌های اخیر به صورت گسترده شبکه‌های رایانه‌ای ایران را مورد حمله قرار داده بود، با هدف تأثیر بر فعالیت تأسیسات هسته‌ای ایران به ویژه بوشهر طراحی شده است. ایران حمله کرم رایانه‌ای استاکس نت به تأسیسات بوشهر را رد کرده، اما تایید کرده است که بیش از 30,000 IP واحدهای صنعتی با این حمله رایانه‌ای آلوده شدند. اکنون اما وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید نقل قول اقدامات مخرب استکبار در فضای مجازی توسط سربازان گمنام امام زمان به سرعت کشف و راهکارهای مقابله با آن به اجرا گذاشته می شود. آقای مصلحی افسوده است، مجموعه اطلاعاتی اشراف و سلطه کاملی بر فضای مجازی پیدا کرده و اجازه رخنه و تخریب فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان را نخواهد داد. پایان نقل قول. ایران پس از سالها به تعویق افتادن راه اندازی نخستین نیروگاه اتمیش در بوشهر، منتظر است تا با تزریق سوخت به قلب نیروگاه در روزهای آینده شاهد آغاز به کار رسمی این نیروگاه 1000 مگاواتی باشد، به گونه ای که بتواند در آذر ماه این نیروگاه هسته‌ای را به شبکه تولید برق کشور وصل کند. این نخستین باری است که رایانه‌های سازمان‌های رسمی در چنین مقیاسی تحت حمله قرار می‌گیرند.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
همانطور که در بخش‌های قبلی خبری هم شنیدید، روز جمعه ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی به همراه هاشم سباقیان، علی اصغر غروی و عده دیگر از اعضای این تشکل سیاسی در اصفهان بازداشت شدند. البته آخرین خبرها حکایت از اون داره که ابراهیم یزدی و هاشم سباقیان به دلیل داشتن پرونده از زندان اصفهان به تهران منتقل شدند. درباره بازداشت این چند نفر همکارم مهرداد قاسمفر گفتگوی کرده است با احمد صدر حاج سید جوادی، وزیر سابق دادگستری در دولت مهندس مهدی بازرگان و از اعضای اصلی نهضت آزادی، و از او پرسیده که آقایان یزدی، سباقیان و همراهانشان آیا همچنان در بازداشت به سر می‌برند یا خیر؟ احمد صدر حاج سید جوادی:
در بازداشت و در اصفهان هستم. البته یک خبری هست که ما او رو با تردید تلقی میکنیم. یک خبر اول این بود که با ضرب و شتم همراه بوده این بازداشت، ولی بعدا گفتن نه، این مسئله واقعیت نداشته. به هر حال عملی که این آقایان انجام دادن یه عمل انسانی بوده، برای تسلیت به دوستشون رفتن به اصفهان که در مقام تزیه خاطر او و تسلیت باشه.
گفته شده که ایشون و دوستانشون در منزل آقای غروی به دلیل برگزاری نماز جماعت غیرقانونی بازداشت شدند. اولا اینکه آیا اصلا چیزی به نام نماز جماعت غیرقانونی وجود داره در شرع و در دین، و اینکه آیا این جرم محسوب میشه اساسا بر روزداری
نماز جماعت؟ اصلا به هیچ وجه چنین محدودیتی از نظر نماز و نماز جماعت و نماز غیرقانونی به هیچ وجه محدودیتی در شرع وجود نداره. البته تذکر داده شده که وقتی نماز جمعه و جماعتی جمع میشن، بهتر است که دیگران تبعیت کنن و به همون نماز جمعه اکتفا کنن، ولی این مسئله به این ترتیب نبوده. این آقایون 5-6 نفر بودن، برای خودشون خواستن نماز بخونن دیگه. فکر میکنم دستگاه هم اصلا چنین ادعایی بکنه.
این خبر رو که از خبرگزاری های داخلی اعلام کرده، اما تحلیل خود شما چی هست؟ فکر میکنید که علت این دستگیری ایشون و رضوان بودن چه بوده؟
این آقایون در مقام اون هستن که به هیچ وجه هیچ گونه مخالف یا چند نفر، حتی 5-6 نفر چیز مخالفی که تمکین نکنن به این دیکتاتوری که موجود هست، به همین خاطر چیزی کردن که چرا عده‌ای از آقایون نهضت آزادی به عنوان نهضت آزادی جمع شدن دور بر آقای دکتر رضی. بنابراین بقیه مسائل که عبارت از نماز باش، این افواهی است و دهان به دهان که فکر نمی‌کنم دستگاه هم به این دلیل.
مثلا خبرگزاری دولتی ایرنا عین جملهش این است که یزدی و سباقیان به همراه چند عضو دیگر این گروهک به انگام دستگیری در نماز جمعه غیرقانونی یکی از عناصر سابق دار وهابی در اصفهان شرکت کرده بودند.
این عنوانی است که درست کرده، دستگاه هم درست کرده و این بهانه قرار داده برای دستگیری اینها، ولی در اصل حقیقت این است که چرا شما چند نفر نهضت آزادی با هم جمع شدید اصلا، و میترسونن به این که چند نفر نهضت آزادی هم دور هم جمع نشید، چه در تهران منزل بنده، جاهای دیگری که فکر میکنن که اجتماعات نهضت آزادی هست، معمول میگذارن و جلوگیری میکنن.
آیا شما جوادی، بعضی از تحلیلگرها ظن و گمانشون این است که احتمالاً بعد از انتشار نامه‌ای که شما اخیراً منتشر کردید و خطاب به چهره‌های سرشناس بین‌المللی خواستار موضع‌گیری اونها علیه اونجور که شما گفتید ظلم به زندانیان سیاسی ایران و پیگرد حقوقی عاملان و عامران فجایع بعد از انتخابات شدید، گفته میشه که بعد از انتشار این نامه بوده که تصمیم گرفته شده از طرف در واقع نظام سیاسی ایران که فشار رو بر نهضت آزادی بیشتر بکنه و همین دستگیری هم یکی از پیامدهای اون هست.
نظر اصلا ببینید اون نامه هیچ ارتباطی به نهضت آزادی نداشته. اون
پس شما نامه‌ای که نوشتید خطاب به دبیرکل سازمان ملل و پاپ بندیکت 16 و رئیس اتحادیه اروپا در واقع نامه شخصی خود شما بود و این موضع نهضت آزادی درش مستتر نیست.
هیچ وجه به نهضت آزادی مربوط نبوده. من اونجا در ابتدای نامه‌ام گفتم به علت سوابق قضایی که من دارم، سالها در دادگستری دارای سمت‌های رسمی و شاخص بودم، اینه که این نامه رو من برای اون آقای نوشتم. اصلا نه اسم نهضت آزادی بوده، نه دلیل تحریک نهضت آزادی بوده. یه نامه اون آقایان نوشتم در مورد حکم سنگسار شدن این خانم در زندان اوین. من دم یه نامه براشون نوشتم که آقا چرا به مسائل دیگری شما توجه ندارید.
این نامه که شما نوشتید انتظار تاثیرگذاری رو هم ازش دارید یا اینکه
وزرای دادگستریشون دعوت کردن در یک افطاری ما شرکت کردیم، آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم تشریف داشتن، مسلم تاثیر داشته دیگه. در اونجا یه چند کلمه بین بنده و آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه صحبت شد. من گفتم آقای چون احکامی که صادر میشه از دادگاه‌های انقلاب، اولا انقلاب دیگه وجود نداره، چه مناسبت دادگاه انقلاب. شما باید تقاضا می‌کردید که این دادگاه‌ها منحل بشه. بعدش هم احکامی صادر می‌کنن که این احکام کاملا خلاف صریح قانونه که من ذکر کردم در اون نامه قبلیم. خب آقای خمینی طبق قانون اساسی رهبر انقلاب شناخته شده است. بعد از اون دیگه انقلاب وجود نداره که این دادگاه‌های انقلاب باشه و بعد مسائلی ببرن به دادگاه. بله.
گفتگو با احمد صدر حاج سید جوادی رو میشنیدید. همونطور که در ابتدا گفتم این گفتگو شب گذشته انجام شده بود و آخرین خبرها حکایت از اون داره که ابراهیم یزدی به همراه هاشم سباقیان از زندان اصفهان به تهران منتقل شدند. 7:16 بامداد مجله بامدادی رو همچنان پی میگیریم. آیین بازگشایی دانشگاه ها لغو شد. این خبری بود که دیروز خبرگزاری مهر به نقل از مدیر کل روابط عمومی دانشگاه تهران منتشر کرد. آیین بازگشایی دانشگاه هر ساله با حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران آغاز میشه. همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی کرده است با علی افشاری، فعال پیشین دانشجویی که اینک ساکن آمریکاست و نظر او را درباره لغو مراسم بازگشایی دانشگاه ها پرسیده. علی افشاری:
غیر عادی هست، هم بر طبق سنتی که معمولا در جمهوری اسلامی است که همه سال رئیس دولت در ابتدای بازگشایی دانشگاه ها یا شروع سال تحصیلی به دانشگاه میاد و به خصوص رویه که خود احمدی نژاد داره که به هر حال میخواد خودش این گونه نشون بده که در محافل عمومی خیلی ظاهر میشه و از همون سال اول ریاست جمهوریش هم به کرات عنوان کرده بود که مرتب در جلسات پرسش و پاسخ دانشجو حضور پیدا خواهد کرد. برخی از سایت های خبری هم که وابسته به جناح اصولگرا هستن و همسو با سیاست های کلی دولت هستن این خبر را اعلام کرده بودن، اما صدور اعلامیه کلیشه ای از راز عمومی دانشگاه تهران نشون میده که کاملا وضعیت غیر عادی بوده و علل قاعده ارزیابی هایی که صورت گرفته نشون داده که مشکل و تبعات امنیتی پیدا خواهد کرد حضور رئیس جمهور در دانشگاه. ولی در هر صورت این اتفاق نمیشه یک شکست برای دولت احمدی نژاد دونست و نشون میده که این دولت وضعیت عادی پیدا نکرده.
آقای افشاری، امسال برای دومین سال پیاپی هست که آقای احمدی نژاد در مراسم بازگشایی دانشگاه ها حاضر نمیشه. سال گذشته هم ایشون در دانشگاه تهران حضور نیافت.
بله دقیقاً، این دومین بار هست. سال گذشته هم در بحبوحه اعتراضات جنبش سبز بود و به همین دلیل که حضورون دوباره فرصتی نشه برای اوجگیری اعتراضات و به خیابان آمدن مردم و حمایت اونها از دانشجویان و تحرک مجدد جنبش سبز بود که حضور پیدا نکرد. سال قبلش هم البته ایشون بدون اعلام قبلی و به شکل ناگهانی در دانشگاه تهران حضور پیدا کرد و تدابیر مختلفی که اندیشیده بودن افرادی را از قبل وارد کرده بودن و در سالن محل سخنرانی نشونده بودن، اما با همه اینها هم باز یه جمع چشمگیری از دانشجوها حضور پیدا کردن و اعتراضات خودشون رو نسبت به برنامه فرمایشه باز کردن که کاملا مانور تبلیغاتی دولت رو برهم زد.
آقای مجید دوری یکی از دانشجویان زندانی همزمان با بازگشایی دانشگاه ها در اواخر شهریور ماه و اوایل مهر نامه‌ای از زندان خطاب به آقای محمود احمدی نژاد نوشت. توی اون نوشته بود که آقای احمدی نژاد خبر بدی برایت دارم، مهر رسید و اونجا یادآوری کرده بود که حتی سال 86 هم آقای احمدی نژاد وقتی به دانشگاه تهران رفت تنها شب قبل خبرش رو دادن.
پیش بینی آقای مجید دوری که به حال امروز در وضعیت نامناسبی هم در زندان ایزه به سر میبره و چه وقت تاوان همین پیشگوییش رو همیشون پرداخت کرد که از زندان اوین منتقلش کردن به زندان ایزه در استان خوزستان، به درستی حد زده بود که چه اتفاقی میفته و همون گونه که همیشه دانشگاه کابوس اقتدارگرایان و مستبدان بوده، آقای احمدی نژاد هم از ترس اینکه مواد در دانشگاه مواجه با اوجگیری اعتراضات دانشجویان بشه و سوالهای انتقادی اونها، لذا ترجیح داد که میدون رو ترک بکنه و برخلاف ادعاهایی که در مصاحبه با خبرنگاران خارجی میکنه یا در سخنرانی‌هایی که در مراکز و نهادهای بین‌المللی انجام میده، کاملا صحنه رو ترک کرد و حاضر نشد که بیاد و در جمع دانشجویان به عنوان نمایندگان وجدان بیدار جامعه یا میزان حراره جامعه حضور پیدا بکنه و پاسخگوی سوالات اونها باشه.
گفتگو با علی افشاری رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. 7:20 بامداد سراغی بگیریم از آخرین تحولات مرتبط با گفتگوهای صلح خاورمیانه. ایلیا جزائری همکار ما در بیروت گزارش میدهد.
مذاکرات مستقیم صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل که ماه گذشته با میانجیگری آمریکا آغاز شده بود، در یک هفته اخیر به دلیل اثرگیری شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری رود اردن با موانع جدی روبرو شد. سازمان ملل متحد کرانه باختری را جزو خاک اسرائیل نمی‌داند. بر مبنای توافقات انجام شده، قرار است کشور مستقل فلسطینی در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه برپا شود. اسرائیل در جنگ سال 1967 کرانه باختری را به تصرف خود درآورده بود. فلسطینی‌ها می‌گویند این شرکای اسرائیلی مانع از تشکیل کشوری قابل سکونت فلسطینی هستند. اسرائیل ساخت و سازهای خود در کرانه باختری را به مدت 10 ماه متوقف کرده بود که این مدت زمان تعیین شده از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته به پایان رسید و همزمان با آن ساخت و سازهای اسرائیلی در این منطقه از سر گرفته شد. یاسر عبدربوه یکی از مسئولان بلندپایه سازمان آزادی بخش فلسطین پس از جلسه بعد از ظهر شنبه هیئت اجرایی این سازمان در رام الله به خبرنگاران گفت رهبران فلسطینی تأکید دارند که ادامه مذاکرات نیازمند گام‌های ملموسی از سوی اسرائیل است تا جدی بودن خود را برای صلح به اثبات برساند. این گام‌ها توقف کامل اشغال سرزمین‌های فلسطینی و شهرک‌سازی در آنها است. نتانیاهو و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین 3 دور از مذاکرات مستقیم خود را در هفته‌های اخیر برگزار کرده‌اند. اکثریت ائتلاف دولتی که نتانیاهو در رأس آن قرار گرفته را راستگرایان اسرائیلی تشکیل می‌دهند که خواهان ادامه شهرک‌سازی‌ها هستند. عبدربو همچنین با مسئول دانستن اسرائیل در توقف مذاکرات صلح و به شکست رساندن تلاش‌های جامعه بین‌الملل به ویژه آمریکا گفت که فلسطینی‌ها برای اتخاذ گام‌های بعدی خود با کمیته پیگیری روند صلح اتحادیه عرب که 8 اکتبر در لیبی گرد هم خواهد آمد مشورت خواهند کرد. محمود عباس پیشتر گفته بود چنانچه اسرائیل به شرکت‌سازی‌های خود ادامه دهد مذاکرات صلح ادامه نخواهد داشت. جورج میچل فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه نیست که برای نجات مذاکرات به منطقه سفر کرده بود، جمعه دست خالی بیت المقدس را ترک کرد. صاحب ارقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی پس از دیدار محمود عباس و جورج میچل به خبرنگاران گفت کلید مذاکرات در دست نخست وزیر اسرائیل است و فلسطینی ها امیدوارند که اسرائیل صلح را انتخاب کند نه اشغالگری را. ایلیا جزیری، رادیو فردا.
7:23 بامداد در ایران و 11:53 شامگاه در واشنگتن. سری بزنیم به واشنگتن، جایی که دیروز شاهد تظاهرات هزاران تن از گروه‌های طرفدار حقوق مدنی بود. نادر وکیلی بیشتر توضیح می‌دهد.
در حالی که فقط 1 ماه دیگر به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا باقی مانده و شهروندان این کشور از اوضاع اقتصادی و بیکاری بی‌سابقه ناراضی‌اند، سازماندهان تظاهرات روز شنبه امیدوار بودند با ساز و آواز و ترانه‌های مترقی انرژی جدیدی را در میان مردم ایجاد کنند. گرچه اوضاع جاری نشان دهنده پیروزی نسبی برای جمهوری خواهان است، اما دموکرات ها چنین پیروزی احتمالی را به چالش کشیده و تلاش دارند مسئولیت نابسامانی های اقتصادی کشور را به گردن دولت قبلی آمریکا یعنی جورج بوش بیاندازند. یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات گفت پیش از برگزاری انتخابات هیچ کس نمی‌داند چه کسی برنده خواهد شد. تظاهرات کنندگان روز شنبه که تمرکز پیامشان بر ایجاد شغل، بهبود شرایط آموزشی و تأمین عدالت اجتماعی برای همه بود، از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستند تا ضمن پایان دادن هرچه زودتر به جنگ عراق و افغانستان، بودجه نظامی آمریکا را صرف مسائل اجتماعی کند. این تظاهرات همچنین در پاسخ به معترضان سیاست‌های باراک اوباما بود که تظاهرات آنان یک ماه پیش توسط گروهی با تمایلات راست موسوم به تی پارتی در واشنگتن برگزار شده بود. تظاهرات روز شنبه بیش از 400 سازمان از جمله گروه‌های طرفدار حقوق مدنی، سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری را در واشنگتن به گرد هم جمع کرده بود. راهپیمایی شهروندان آمریکا در واشنگتن که در برابر محل یادبود ابراهام لینکلن و نه چندان دور از کاخ سفید برگزار شد، همچنین همراه با اعتراض به برخی از دولتمردان آمریکا بود که اخیراً حمله نظامی به ایران را بار دیگر مطرح کرده‌اند.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fall or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست و آخرین فیلتر شکن ما هم درسفید.com تکرار میکنم درسفید.com آخرین فیلتر شکن رادیو فردا. 7:26 بامداد سری بزنیم به دنیای ورزش، حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران ساعت 9:30 امشب به وقت تهران در فینال مسابقات فوتبال غرب آسیا در عمان پایتخت اردن به مصاف تیم ملی فوتبال کویت می‌رود. ایران با پیروزی بر عراق در نیمه نهایی به فینال مسابقات راه یافته و کویت یمن را پشت سر گذاشته تا به این مرحله رسیده است. جمعاً 9 تیم در مسابقات غرب آسیا شرکت کردند. در 5 دوره گذشته این مسابقات ایران 4 بار قهرمان شده است ولی کویت عنوانی ندارد. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در دومین گام در مسابقات جوانان آسیا در تایلند 3-1 بر ژاپن پیروز شد تا امروز در سومین مسابقه مقابل اندونزی قرار گیرد. تیم ملی والیبال جوانان ایران که صاحب عنوان قهرمانی آسیا است در نخستین مسابقه خود سریلانکا را برده است. در دهمین دور المپیاد جهانی شطرنج در روسیه تیم شطرنج مردان ایران با پیروزی 2.5-1 مقابل مکزیک در مکان 39 جدول قرار گرفت. در بخش زنان تیم ایران پس از مساوی 2-2 مقابل اسلوواکی به رده 27 رفت. تیم زنان اوکراین در صدر جدول قرار دارد و روسیه در بخش مردان پیشتاز است. 149 کشور در المپیاد جهانی شطرنج شرکت کردند. در اسپانیا در هفته ششم فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها لالیگا دیشب تیم والنسیا با پیروزی 2-1 مقابل اتلتیکو بیلبائو صدرنشینی خود را در جدول بازی‌ها حفظ کرد. گل دوم والنسیا توسط ویسنته در دقیقه 90.
Has help back post Vicente.
Nicely
settles.
Beautiful shoots. Goal!
والنسیا اینک با 16 امتیاز در رأس جدول لالیگا قرار دارد. ویارئال و بارسلون با 12 و رئال مادرید با 11 امتیاز دوم تا چهارمند و در این هفته به تیم والنسیا نخواهند رسید. در هفتمین هفته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس تیم منچستر یونایتد در زمین ساندرلند بدون گل مساوی شد و 1 امتیاز کسب کرد تا فعلا در مکان دوم جدول قرار گیرد. تکلیف 4 تیم بالای جدول امروز روشن می شود که آرسنال در زمین چلسی بازی دارد و منچستر سیتی میزبان نیوکاسل است. و در هفته ششم فوتبال قهرمانی باشگاه‌های ایتالیا سری آ دیشب تیم ته جدولی اودینیزه با تکل دقیقه 93 خود تیم میان جدولی چزنا را شکست داد، ولی تغییری در وضعیت هیچ یک از دو تیم در جدول پیش نیامد.
Frustración para Chesena que había aguantado todo. Udinese que está ganando 1-0.
دیشب میلاناسه هم با 1 گل در زمین پارما پیروز شد و با 11 امتیاز به صدر جدول رفت. اینتر میلان و لاتسیو 10 امتیازی اند. امشب اینتر میلان در خانه میزبان یوونتوس است و لاتسیو پذیرای برشیا.
خبرهای ورزشی آخرین برگ مجله بامدادی امروز بود. سپاسگزارم از همراهی شما و یادآوری میکنم رأس ساعت 8 بامداد نیم ساعت دیگر با مجله صبحگاهی و خبرها و گزارش‌های بیشتر باز میگردیم. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم تا آن هنگام شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.